بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت اهل بیت خاصه حضرت رضا صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی هدیه بفرم عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنه الله و سلام اگر کسی بخواد مشکلات امروز جهان اسلام رو ببینه، لیبی و تونس، افغانستان و پاکستان، سوریه و یمن و بحرین و ایران و عراق و ترکیه و وضع مسلمین رو ببینه، پیشرفت اسلام رو ببینه، تربیت مسلمین رو ببینه، تاجیکستان و اینها، تحلیل بخواد بکنه که مشکل چیه، مشکل از کجا شروع شده، چه کنیم درست بشه، در این که وضع جهان اسلام خوب نیست که تقریبا شکی نیست، کسی همه راجع به این که چه کنیم این مشکلات کم بشه فکر کرده. بعضی اینجور فهمیدن که از اون روزی مشکلات شروع شد که خلافت به ملک و پادشاهی تبدیل شد و مشکلات را گردن بنی امیه انداخت. با بنی امیه، با حکومت پادشاهی بنی امیه، شاهنشاهی، حالا البته پادشاه و شاهنشاه اینا یه اصطلاحاتی است در فضای ایران باستان و من با تسامح استفاده میکنم. سلطنتی، اخوان المسلمین اینا اینطوری سعی کردن مسئله رو حل کنن، گفتن مشکل سر یزیده، دیگه خیلی خواستن برن، گفتن سر معاویه است. شما نگاه میکنی حقوقدان برجسته ای مثل سنهوری که فقه الخلافه داره میگه اون اولا همه چی خوب بود، رسید به خلاصه یزید همه چی خراب شد. از این جهت یه قدری با ما همراهن که سید الشهدا مصلحه، اون گروه هایی که یزید رو عامل انحراف امت اسلامی میدونن. خب سید الشهدا همه ساکت بودن، سید الشهدا مقابله کرد و یه قدری با سید الشهدا همراهن. دیگه حالا کار نداشته باشیم که از اینها که اخوانیان یکیشون اردوغانه که مثلا نوکر درجه یک اسرائیله، دیگه این خودش معلومه که چقدر فهم کرده مسئله رو. مشکل جهان اسلام از کجا شروع شد؟ در میان کسانی که تحلیلگرن معمولاً به جهاتی سمت اتفاقات بعد از پیغمبر نمیرن. چرا؟ چون اونجا درد سراش زیاده. عرض کردم یه حقوقدان هم مثل سنهوری که پدر حقوق نام چی است و فلان است و در مصر پدر حقوق است و چی است، میگه آقا از یزید دیگه بخوای مسئله رو شروع کنی. تو کشور ما هم عده‌ای همین کارو میکنه. یه برنامه تلویزیونی داشتیم مثلا امسال در محرم داشت اینو تئوریزه میکرد که همه چی خوب بود، یعنی انحرافی نبود، با یزید شروع شد. خب لذا من اول قبل از اینکه وارد بشیم ببینیم که چه باید کرد، نسخه اسلام و اهل بیت و پیغمبر چیه، اول باید معلوم بشه که آیا شروع مشکلات مسلمین از کربلا بود یا نه؟
خب با آمدن یزید چی شد که نبود؟
میگیم یزید شروع کرد، ما میگیم باش.
خب یعنی چی شد؟
چه اتفاقی افتاد که قبلش نبود؟
چی شد؟
یه شراب میخوردن. این که آقا من کهیر میزنم که یه نفر قتل سید و شهدا رو حدید بگیره، دیگه یزید شراب میخورد. شرابخواری هم نستجیر و بالله معاذ الله. ولی ما آقا آدم داشتیم شراب میخورده قبل انقلاب، توبه کرده رفته شهید شده تو جنگ. اون امام کشته ولی حالا شراب میخورد. خب چند تا سند بیاریم که معاویه هم شراب میخورد در مجالس عمومی، تقریبا در جشنها تعارف هم میزد، ساقیگری هم میکرد. بل بذارید این دوتا رو با هم قاطی کنم، بعد اگر شد فردا یادم بود ابیات دبل رو میارم که به همین اشاره میکنه. همونجور که یزید بالای سر اون مطهری که آوردن تو تشت مقابلش گذاشتن، اونم بی ادبی کرد تو جلسه خصوصی، گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو. کی این حرفو میزنه؟ کاش باباهام توی بدر بودن و میدیدن انتقام کی گرفتی. این معلومه که نامسلمانه دیگه، ها؟ درسته؟ خیلی روشن. مستم اگر هست داره باطنشو میگه. من بالا سری که از بستگانم که در کما بود و مرگ مغزی شد، نمیدونم اون موقع در کما بود یا مرگ مغزی، از عمل اتاق عمل آوردن بیرون، من بالا سرش صلوات حضرت رضا رو خوندم، شروع کرد اشکش جاری شدن. پزشک گفت هوشیاری نداره. باشه، ولی خب شما برو بالا سر یه مسیحی هم بخون ببین اشکش جاری میشه یا نمیشه. قیامتم توی قبرم که از ما سوال میکنن من ربک من امامک، که هوشیاری نیست اون چیزی که حفظ کردیم و بگیم، اون چیزی که حک شده در صفحه نفس رو جواب میدیم. بگه من ربک، مرد میخواد بگه الله جل جلاله ربی، کسی که باطنش حک شده، باور همیشگیش بوده، میگه دیگه من امامو. کی میگه امیرالمومنین؟ امامت کی بود؟ میگه امامم شهوتم بود، زنم بود، مدیرم بود، قبیلم بود. اونی که یه عمر امام بود قیادت میکرد، او رو اونجا میگه دیگه، حفظی نیست که. حرمت خمر نازل شده بود، بعضی از این کسانی که بعدن دایه دار اسلام شدن بعد از پیغمبر، یه مجلسی ترتیب داده بودن، خلاصه مست پاتیل دور از محضر شما مرثیه میخوندن برای کشتگان بدر و زار میزدن. چی جدید رخ داد با آمدن یزید؟ چی جدید بود؟ نماز را به تأخیر میداخون. یکی از کیفرخواست های یزید توسط مردم مدینه که آقا نماز اول وقت نمیخونن. یزید نماز را اول وقت نمیخونه. کی نماز را دستکاری کرد؟ یزید. سال 27 هجری بعضی از اصحاب پیغمبر مردن، مثل ابو درد و اینا، که گفتن امروز هیچ چیزی از احکام زمان پیغمبر نیست، حتی نماز. انس همینو گفته، گفت همه چیز نابود شد. گفتن قیل الصلاة، نماز بابا میخونیم مسجد الحمد. گفت الیس ضیعتم ما ضیعتم، فکر که اون نیست. که چند تا از اینا بگم براتون. حذیفه اول حکومت امیرالمومنین 40 روز بعد از دنیا رفت. پس یعنی ته حرف باید سال 35 باشه. گفت پیغمبر فرمود مبتلا میشید، بیچاره میشید، ما شدیم فبتلینا، بیچاره شدیم. فجعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، نماز میخوایم بخونیم اونجوری که پیغمبر میخوند، سر ساعتی که پیغمبر میخوند، با اذکاری که پیغمبر میخوند، بعد مخفیانه تو خونه‌مون بخونیم.
چون حکومت نمیذاره. باز یکی دیگه بگم، یکی از طنزای خوشمزه گریه‌دار تاریخ اینه، تا حالا شنیدید کسی نماز ظهر و عصر رو در یک مکان یکی شد شکسته به خونه شد تمام؟ معاویه قبل از یزید دیگه سال 40 حاکم شد دیگه، با زور به غلبه متغلب شد. سفر اول که اومد مدینه، بعد رفت حج، در منا نماز و شکست خون. مسند احمد رو ببینی، مروان رفت در گوشش گفت آبروی برادرتو بردی، چون پیغمبر و دو خلیفه اول و 6 سال اول حکومت خلیفه سوم نماز رو در منا شکسته میخوندن. سال هفتم ایشون تشخیص داد که نماز رو تمام بخونه. معاویه هم از اسلام هیچی بلد نبود، چون فتح مکه تازه اسلام آورد. کلا معاویه آدم باسواد دینی نبود، خدا رحم کرد، عالم دینی نبود، اگر بود که کارمون تمام بود. این هیچی بلد نبود از دین، اما در فتح مکه که بود اسلام ظاهری آورد، حجت الوداع شرکت کرد، در منا دید پیغمبر نماز شکسته خونده، دو خلیفه اول دوم هم میخوندن. آقا معاویه به عنوان حیفم میاد بگم حاکم مسلمین آمد حج، نماز رو در منا تمام خون. ببخشید چه کسته خون. مروان اومد در گوشش گفت آبروی داداشو بردی. گفت یعنی چی؟ گفت عثمان نماز رو تمام میخوند. گفت بابا من اینو بو این یکی رو من هیچی از دین سرم نمیشه، این یه دونه رو در حجت الوداع خودم بودم آخه. گفت دیگه حالا خودت میتونی. مستند احمد رو ببینید، نماز عصر را تمام خوند، ظهر رو شکسته، عصر تمام در یک مکان. یزید نمازو به تأخیر انداخت. چی بود اون انحراف یزید؟ چی بود اون انحراف؟ اونی که انحراف ایجاد کرد امت باید به همین دلیل امت نخروشید داداش، به همین دلیل سیدالشهدا رو رها کردن، به همین دلیل گفتن چی داری میگی تون روی آقا، و علی الاسلام سلام اذ بلیت الامت و براء مثل یزید. آقا اینا تون روی آقا، نما اسلام تمام شد، همه چی اسلام الحمدلله، مساجد پر جمعیت، زکات میگیریم به زور، فتوحات روز به روز به جمعیت لا اله الا الله گویان داره اضافه میشه. با این ادبیات ابن تیمیه میگه در بین سه خلیفه قبل از علی ابن ابی طالب و معاویه و اینا، علی از همه بدتر ضعیفتر بود، چون فتوحات یعنی اگر نگاه این باشه، میگه اصلا یه چیزی بگم خیلی این زیباست، این یادگاری از من به شما، از یه آدم سکولار به اسم عبید خلیفی تونسی، امام علی ابن ابی طالب فی المخیال العربی اسم این کتاب، خیلی زیبا گفته، یه تیکشو بگم حال خودم خوب شه، خستگی از تنم در بره. میگه جمل دو تصویر از علی نشون داد و یه تصویر از عایشه. دقت کن، شیعه نیستی اما تصویر اول از علی، میگه ما خیال میکنیم، میدونید که امیرالمومنین این شمشیر بعد از پیغمبر در غلاف موند دیگه بیرون نیامد 25 سال. من عامیانش کنم تا عبارتشو بگم، میگه ما خیال کنیم چهار گوشه زمین رو بوسیده و رفته جز پیشکسوتا شده دیگه، آم 25 سال میادین رو رها کرده، گفتیم لابد دیگه علی جز پیشکسوت هاست، شمشیر خاک گرفته. صورت اول علی یون شجاع، شمشیر که در خیبر کشید، اونجا باید بیت سید انویری رو خون من نمیخونم که میگه کیا چجوری فرار میکردن با الله اکبری که میگفت علی ید الله، دیدیم نه خیر، این شمشیر خاک گرفته ولی بازو ید الله، اصلا همه فرار میکردن از دستش، معلومه قبل از این نمیخواسته این شمشیر از غلاف بیرون بکشه، چون شمشیر رو لازم نمیدیده در اون 25 سال، اسلامی ندیده در اون 25 سال که بخواد ازش دفاع، با اینکه جنگ دائمی بود. آقا مرز ما خدای نکرده نستجیر بالله در خطر بیفته، سینه سپر میکنیم میریم فدایی میشیم. البته دوست نداریم جنگ رخ بده ها، خدای نکرده بفهمیم 25 سال مرزمون درگیره، ما اونجا نشستیم روزه میخونیم. میگه داداش چه دین داری، ناموس مردم در خطر. مگر اینکه شما جنگ را جنگ طاغوتی ببینی دیگه ها. می 25 سال این کسی که پرچمدار اسلام بود، فرمانده کل قوا بود، شمشیرش از خلاف بیرون نیومد تا جمل. در جمل که بیرون اومد همه فرار میکردن. صورت دوم، علی الحلیم، علی بردبار، علی صبور، پیروز شد و مثل گله‌ای که فرار میکنن از شیری فرار میکردن، اما وقتی پیروز شد بردباری کرد. فرمود لا تهیج النساء، خیلی آقایی کرد. اینا اومدن شروع کردن فحش دادن به امیرالمومنین. حضرت فرمود که اینا زنن، داغ دیدن. درسته که در برابر امیرالمومنین هر کس کشته بشه جهنم میره، ولی آقایی حضرت فرمود زن و بچه های اینا بالاخره زن های اینا. فرمود لا تهیج النساء و ان شتمنا امراءکم، اگه به منم فحش دادن صبر کنید. و ان سببنا اعرازکم، اگر به ناموس خودتونم فحش دادن، ای سپاهیان من زنها رو تحریک نکنید. اینا درس برای امروز ما. یه دونه بگم که خیلی من بهش متوسلم، اسمشو ببرم در نزدیکی حرم امام رضا، شهید علی اصغر رنجبران سلام و خدا برو، میگه که شاید یه سال دیگه هم گفته باشم من اصلا بیچاره این شهیدم. کسی که رنگ از امیرالمومنین میگیره خیلی عجیب. یه فرمانده، یه سرگرد ظاهراً عراقی خاطره رو تعریف کرده، گفته ما رو اسیر گرفتن، ما فکر کردیم الان ایرانی‌ها مثل ما برخورد می‌کنن، 4 تا رو سوار هلیکوپتر می‌کنن می‌ریزن پایین، 4 تا رو به ماشین می‌بندن دو طرف می‌کشن، 4 تا رو تانک روش رد می‌کنن، آماده بودیم. به قول اینا فلش بک بزنید به عقب. پسر طلحه، موسی بن طلحه، میگه من نشسته بودم دستا بسته با زنجیر. صورت دوم علی چی؟ علی یون الحلیم. همه من نگاه میکنم آخ آخ جوان خوبی بودی، ولی تیکه باره بابای تو جمل درست کرده، اول گردن تو رو میزنم. میگه تموم بود کارم، منو صدا زدن گفتن موسی بن طلحه نفر اول، گفتن به یه خدا رحمتت کنه انشالله. رفتم مقابل امیرالمومنین، فرمود که تعهد میدی دیگه شمشیر نکشی بر مسلمین. گفتم حالا دیگه آقا میخواید بزنی دیگه تعهد چی؟ آره آقا تعهد میدن. میفرمون دستاشو باز کنید برو آزادی. علی یون الحلیم، علی یون الصبور، اینقدر حلیمه که عایشه که همه جنگ جهان عایشه درست کرد، اون تلوزوبه که اون اول مرده بودن، گفت به خاطر من از مروان و عبدالله ابن زبیرم بگذر. فرمود گذشتم برید. یه مسیحی اینجا بگم چی میگه، یه مسیحی داریم به اسم نصر عیسی الحب، میگه یه جمله‌ای داره علی ابن ابی طالب، ببخشید از بحث بیرون زدم ولی من دیوونه این حرفا مثلا، الان بر میگردم به بحث. میگه علی یه جمله‌ای داره میفرماد که اذا قدرت، اگر قدرت پیدا کردی شکر قدرت چیه؟ عفو. بعد میگه علی فقط این جمله را نگفته ها، خودش عملش از همه نزدیکتر به قول خودشه. مسیحیه میگه، کتاب اسمش فی خطا علی، انشاءالله که ترجمه کنه، بعد خوب ترجمهشون ادیبانه است. فی خطا علی، در راه علی، گام به گام با علی. مسیحی ادیب مهمیه. آی تو سر من که علی رو معرفی به دنیا نکنم، ولی همه دیوانه میشه. میگه از همه بیشتر خودش عمل کرد. کجا؟ میگه در جمل. ببین آقا یه وقتی شما میبخشی به بچت میبخشی، الان ما بیر کسایی داریم بابای به بچه نمیبخشه، داداش به داداش نمیبخشه، پناور خدا. آدم بخواد به داداشش ببخشه، به باباش ببخشه، به همسرش ببخشه، کاری نداره. کسی که دوست داری بهش چیزی بدی، به دشمن خونیش چه کسی میبخشه؟ میگه علی سلام الله علیه عفو کرد کسانی رو در جمل که یقین داشت
لو ظفروا بهی لقتلوه، میدونست همون لحظه که اینا رو آزاد کرد برن سر بر میگردون، اینا غافل گیرش میوردن دشنه رو تا دسته تو شکمش میکردن، میدونست رو برگردون از پشت میزنن. لو ظفروا بهی لقتلوه بل لقتلوا اوصاله، بلکه تک تکش میکنن. بعضی از شعرهای ما گفتن والله اگر تاریخو کسی بررسی کنه بره وحشیگری های جمل رو ببینه، اگر امیرالمومنین در جمل شکست خورده بود کربلا در جمل رخ میداد. در جمل و صفین شکست نخوردن اهل بیت که شما اون حالت های کربلا رو ببینید. حالا بهش میپرداز. این یه صورت. کدوم اتفاق جدید بود با آمدن یزید؟ نماز تأخیر افتاد، شراب خورد، خشونت کرد. کدام خشونت؟ چیکار کرد؟ چیکار کرد که قبلش رخ نداد؟ بله یا ببخشید، پس لایام که عمر حسین چیه؟ بله، بی ادبی به ساحت معصوم ولی خدا هیچ قابل قیاس با کسی نیست. لایام که عمر حسین مطلق، هیچ روزی مانند کربلا نیست، اما نه از جهت میزان وحشیگری، از جهت این که این وحشیگری با پسر پیغمبر شد، وگرنه قبل از کربلا این مدل وحشیگری تکراری بود. آقا دقت کردین؟ این طبق قاعده عمل کردن. کربلا، وحشیگری کربلا میوه ارگانیک. میوه ارگانیک چی آقا؟ هیچی افزودنی و کود و ماده شیمیایی نداره، میوه ارگانیک یک جریانه. کدوم وحشیگری در کربلا رخ داد؟ حالا من براتون یکی یکی توضیح بدم. تو اگر خواستیم برگردیم مسئله چی بود گم نشیم، مسئله این بود که این بدبختی جهان اسلام از کی شروع شد. عرض کردیم یه عده‌ای حتی تو کشور ما، حتی توی برنامه تلویزیونی چند شب که یه تیکه‌هاشو کسایی که رصد می‌کردن برام ضبط کردن، من دیدم می چند تا تکه‌شو که صریح میگه هیچ مشکل حادی نبود تا یزید اومد. خب اون مشکل حاد که یزید اومد چی بود؟ اول باید این معلوم بشه. اصرار اهل بیت، شیعیان عصر اهل بیت اینه که کربلا میوه ارگانیکه، ثقیف است. هم روایت فراوان داریم، هم در محضر امام معصوم شاعر شعر گفته. حالا فردا شب اگه زنده بودم میارم میخونم. یصیب به الرامون، اینو کمیت میگه، یصیب به الرامون ان قوس غیره، میگه تو کربلا تیر زدن، کمانش از سقیفه بود، یعنی مهماتو از سقیفه آوردن اونجا تیر زد. تا میگه این حرفو زدم، رفع ابو جعفر علیه السلام یدیه الی السما، دستای مبارک امام باقر بلند کرد، گفت اللهم اغفر للکمیت، دعا کرد کمیتو که این حرفو زدی، که آقا ما تلاش کردیم خون دلها خورده ایم تا مردم بفهمن یصیب و به رامون، تیرو که زدن تو کربلا ان قوس غیرهم. ما ایران و عراق دارن میجنگن، از مثلا فا و آمریکایی‌ها زدن، میگه یصیب و به رامون ان قوس او داره میزنه. بابا این که اصلا نه ماهواره داره نه رادار داره نه موشک داره نه همه رو او داره میزنه، اینا که چیزی نیستن. ماهای بچه هامون لو میرفتن از پشت خلاصه محاصره میشدن، چجور صدام از این چیزا داشت، اونا با ماهواره و چی و چی. یصیب و به رامون ان قوس غیره دیگه. این که شما این مرحوم آیت الله غربی اصفهانی اینا گفته، این همه تکرار اون حرف هاست که شیرخوار رو کی زد؟ سهمون رما من جانب سقیفه. این حرف هایی که 1400 سال پیش، 1350 سال پیش گفتن. حالا این هم بهتون باز بگم جالبه. ما زهرای جایی داریم توضیح میدیم که این ماجرای بغض از کی شروع شد. قدم به قدم داریم میریم جلو، میگیم هنوز دیده نمیشه. یا آقا دست میزنی میگی نرمه میخوایم به زبری برسیم، به یه چیزی برسیم، میگردیم تو تاریخ، اونجا به جمل رسیدیم، هنوز تو جمل خبری نیست اونجوری. اونجا توضیح دادیم مفصل امسال پارسا امسال ادامش. ببین آقا امام باقر دعا کرد کمیتو شعر رو کمیت خون امام باقر دعا کرد. من توضیح دادم اونجا گفتم شاید این شعر بعد از آموزش کمیته. تو کافی نگاه کنی جل آخر کافی روزه میاد شعر میخونه در محضر امام باقر کمیت. این اشعاری که در محضر ائمه خونده شده چند تا ویژه است، دستور حفظ دادن برای اینکه شما بدونید منبرهای زمان ائمه چی بوده، محتواش چی بوده، اولویتاش چی بوده، خط فکری چی بوده مهمه، تحلیل چی بوده، آدرس به کجا میدن مهمه دیگه. منبر کاشانی منبر میده، یه وقت مقابل امام رضا خوندن، امام رضا لباسی که هزار شب توش نماز خونده رو هدیه داده. یعنی این حرف درسته دیگه، چجوری بیاد به چه زبون بگه این حرف درسته؟ ها کمیت دبل سید همگریه. اینا رو ما باید حفظ باشیم. اینا در واقع انقدر مهمه، انقدر این مهمه که بعضی از غیر شیعیان خواستن شیعیان رو مسخره کنن، گفتن شیعیان اصلا حرف زدن بلد نیستن، کمیت یادشون داده چجوری احتجاج کنن. یعنی کمیت رو به عنوان تریبون عقاید میشناسن دیگران مثل جاهز. حالا توضیحش طول میکشه، بعد یه جلسه طلبگی تری باشه بخوام اونو بازش کنم. یعنی عقایدمون برامون مهم نیست که آقا منبری تراز زمان امام باقر چی بوده سلام الله علیه، مهمه دیگه چی میگفتن. میره پیش امام باقر مدح اهل بیت میخونه، حضرت میفرماد اموال ما رو مصادره کردن چیزی نداریم بدیم. توی نقل دیگه داره که به خانواده و بنی هاشم فرمودن خانوما زیورالاتشون رو بریزن تو کیسه، آورد داد به کمیت. کمیت بیش از این نداریم. ما یکی از مشکلاتمون اینه که شعر مهم نیست برا ما و باختیم، هنر مهم نیست برا ما باختیم، فیلم مهم نیست برا ما باختیم، انیمیشن مهم نیست برا ما باخ. اهل بیت میگه هر چی زن و بچه بنی هاشم هر چی دارن بدید به کمیت. این نه این که پول به کمیت بده، یعنی کمیت دار و ندارم و فدا این یه جمله میکنم ما بفهمیم چقدر مهمه بابا. این میخواد بگه چی مهمه برای من. بعد کمیت گفت آقا من برای پول این ابیاتو نگفتم، میشه یه سوال کنم؟ اونجا ما توضیح دیم چقدر سخت بوده، از زمان بپرس. گفت از اون دو نفر بگو، یعنی جایزه من این باشه جمله راجع به اون دو نفر بگو. این در آخر کافی حضرت فرمود که ما احریق خونی ریخته نمیشه حتی قد محجمه، یعنی اون ظرفی که حجام حجامت کننده چقدر پشت شما میذارن چقدر خون میاد، یه ذره است کنایه از خون کمه، نه خونی که آدمو بکشه. خونی ریخت قطره خونی ریخته نشد الا اینکه نه کربلا، الا اینکه اونجا را انداختن یک جریان فکری رو گردن اوناست. به نظر بنده کمیت یاد گرفت از امام، سال بعد رفت محضر امام در ایام حج، گفت آقا من شعر بخونم. حضرت اون ایام حج این شعر چیه؟ گفت آقا درباره شما و دشمنانتونه. فرمود خب بخون. این یعنی این که ما در کنار بیت الله در ایام تشریق در منا در عرفات از الله میگیم، اما اگر شعر راجع به ما یا دشمنانمونه ذکر و نام ذکر الله، این روایت صحیح است، ذکر ما ذکر خداست. بعضی از کسانی که استدلال میکنن به این که شهادت ثالثه در اذانه به این استناد کردن که میگه آقا در اذان باید ذکر خدا گفت. اسم نمیبرم حالا کدوم بزرگواری میگه باید فقط اسم ذکر خدا گفت، نمیشه شهادت ثالثه گفت، اضافه نکنید. اون یکی استدلال کرده بابا روایت ببین ذکر و نام ذکر الله، ذکر ما ذکر خداست. میگفتم آقا جان راجب شما و دشمنانتون فرمود بخون. من شعر رو خوندم در اون لامیه معروف، گفتم یصیب و به رامون ان قوس غیرهم، درس پارسالمو تو شعر اووردم تو کربلا، روزه کربلا مفصل 20 بیت روزه کربلا است و کم و زیاد. بعد گفتم خب اینا اینقدر تو کربلا کشتن، یوسی با به رامون ان قوس غیرهم، قوس یعنی کمان. میگه حضرت دستشو بلند کرد، اللهم اغفر للکمیت، یعنی درستو با اینکه هزینه داشته این حرف.
خب
چی در کربلا جدیده؟ وحشیگری؟ باز تکرار میکنم، اینی که با یک پسر پیغمبر همچه غلطی کردن لایم کامل حسین. اما اینا مدلشون این بود، اینها طبق پروتکل عمل کردن. دیدی آقا مثلا فرض کنید که تو هواپیما نشستی، حالا یا کاغذ دستشون یا حفظن این مهمان داره، هر کدوم یکی میره درهای هواپیما رو یه سیخی توش میکنه، یه چیزی رو میکشه، گوشی رو ور میداره، ها دیدید پروتکلیه. یعنی اینجوری نیست که بگه به نظرت چیکار کنم میکنم، اینجوری نیست که قبل گفتن چیکار باید بکن. کربلا خشونتش پروتکلیه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که روز عاشورا عصبانی شدن بوده اسب ببرید تو قتلگاه، اینطوری نیست. گفتش که میرید کربلا اگر اسیر نشد انتم اصل به مسله کنید امرو، اما الحسین فاوت الخیل صدره و زهره، اسب ببرید تو قتلگاه دوبار، هم به سینه اش هم به پشتش. این نبود عصبانی شدن یه غلطی کردن، آقا پروتکل داشتن اینا، از طبق دستورالعمل عمل کردن. و این دستورالعمل کی درست شد؟ سال 60. حالا من اشاره میکنم، اینی که عرض میکنم جالبه به شما بگم که هم مسیحیه میگه ای دستشون به علی میرسی لقد تاو اوسال او تیک پارش میکرد، هم شعرهای قدیمی ما گفتن که آقا میگه در کربلا نیزه هایی رو بردن، سرهای شما رو به نیزه کردن که اینا رو جمل و سفین بردن، پیروز نشدن. پیروز شده بودن همین کار اونجا میکردن. حالا جمل مثال میزنم ببینی، سپاه جمل رفتن بصره، مدل یاران امیرالمومنین بود که ما شروع کننده جنگ نیستیم. آقا امیرالمومنین شروع کننده جنگ نبود، پیغمبر شروع کننده جنگ نبود، این اصلا یک رسمی بود در شیعیان. ابن ابوالحدید میگه سار شعار للشیعه، قریب به این مضمون. مثلا علامه دیدید علامه تشیع چیه؟ میگه زیارت اربعین. اینا علامت شیعه آقا 5 تا نیست، 5 تاش اون روایته، بسم الله بلند گفتن، انگشتر اگه داری دست راست کردن، نافله، زیارت اربعین، ها سجده بر تربت، دیگه چیه؟ دیگه صدق. دروغ بگه شیعه نیست. دیگه چی؟ کثرت صلات، اینا روایت داره. امانت داری. دیگه چی؟ جوان مردیه. جاهز یه آدم فلان فلان شده ایه. راجبه یه گندلاتی پهلوونی اسمش کردویه، یه کردوی معفت کهی و اقدامه، با اینکه خیلی بزن بهادر بود، یه تشیع شیعه بود. حالا ممکن نماز هم نمیخونده، این داشمشتی بود. خب یعنی چی که یه تشیع؟ میگه لا یبدع و بالقتال حتی یبتد، این تو دعوا مشت اولو نمیزد، اون شیعه علی هم دقت کردین. شاه اسماعیل صفوی نگاه کنید، بهش گفتن آقا اینا توپ دارن عثمانی ها، شب حمله کنیم دهنشون رو انشاءالله به فعل قوه الهی مسواک میزنیم، اما روز بشه اینا با توپ ما رو میزنن کار تمامه. گفت چی؟ این حرفای زشت چیه؟ کی بوده شاه اسماعیل؟ مثلا پیغمبر بوده؟ آقای بهجت بوده؟ مرام شیعه است. گفت ما شب ناگهانی ما شروع کنیم شکست بخوریم، ما این کارو نمیکنیم. شما نگاه کنید، اینو شما به هر آدمی به اسکیمو هم بگید بیچاره تشیع میشه. تشیع ایناست. تشیع یعنی شروع. حالا ان شاء الله بعداً عرض میکنم زمان حضرت. آقا جملیا رفتن بصره، حاکم بصره عثمان ابن حنیف بود. گفت خب بفرمایید، اومدید اینجا 10000 نفر با هم عقور بخیر، من با اسلحه تو شهر میخوایم بیان، جنگ دارید؟ گفتن نه. خب باشه، اگه جنگ ندارید اصحاب پیغمبرید ادعا میکنید، مسلمانید ادعا میکنید، بفرمایید تو شهر پیش فامیلاتون برید، ما تا وقتی جنگ ندارید ما با شما کاری نداریم. ریختن دارالحکومه عثمان ابن منیف رو گرفتن، عایشه دستور داد بکشیدش. گفتن ببخشید آقا خانم جان، ایشون تو مدینه فامیل زیاد داره، آدم مهمی هم، آبروی قبیلش هم هست، بکشیم بعدن تا 400 سال باید خونخواهی کنن. و گفت خب پس ریشاشو بکنید کتکش بزنید. یعنی اونجایی که نکشید ترس بود از عواقبش، دقت کردین؟ پس نکشیدن. ریشا رو کندن که امیرالمومنین گفت پیر بودم از پیش شما بصره رفتم، حالا جوون برگشتم، شدم شاب به امرد انگار. خیلی شکنجسین که ریشاشو کندن، حضرت گریه کرد. دارالحکومه رو که گرفتن، اولین جایی که مهمه کجاست؟ بیت المال. ریختن سمت بیت المال. بیت المال بصره پول داشت آقا، در 15 تا 20 تا 100 تا خاوری خاور میتونست ببره. چرا؟ چون بصره یعنی نصف عراق و نصف ایران. اون موقع هم که به حساب نمیشد واریز کنی، همش نقدینگی بود، ایران چک و فلان هم نبود، مسکوکات طلا و نقره و اینا، دریا سکه. آقا اینا حمله کردن، 40 نفر از یارانی که اولیای خدا بودن سبابجه، کمیرونه خیلی گریه کرد برای قتل اینا. اینا محافظان بیت المال بودن، یعنی چشماشو امیرالمومنین گذاشته بود برای بیت المال. اینا رو آقا به بدترین شکل با شکنجه کشتن. اون یه لشکر 10,000 تا شبیه کربلا، کربلا نیست چون امام حسین معصوم توش نیست، ولی 10,000 تا حمله کردن، 40 نفر رو کشتن، تکه پاره کردن اینا رو به بدترین شکل. خب در بیت المال رو وا کردن، رفتن تو، حالا هرچی تو دامنشون جمع. چقدر مگه آدم، چند تا مگه جیب داری، چند تا کیسه داری، چقدر خرج داری؟ حالا به شما یه پول نقدی بدن، چقدر میتونی توی یه روز خرج کنی؟ میخوای برید ثبت اسناد و املاک و فلان، طول میکشه دیگه، همه پولا رو که نمیشه یه روز خرج کرد. عایشه و طلحه و زبید تا تونستن برداشتن، به یارانشون تقسیم کردن، اومدن بیان بیرون. آخ نگفته بیت المال بصره انقدر زیاده، اینو چیکار کنی؟ هم دیگه نگاه کردن، حالا اون پول اون پیلیش. امیرالمومنین فرمود به خدا اگر طلحه و زبیر بر من غلبه می کردن، هر کدوم می تونست اولین مقتول اون یکی بود. اولین مقتول. گفتن کی؟ ام المؤمنین طلحه الخیر زبیر سیف الاس. آقا اونا مال مردمه، تلاس. گفتن سه قفله می کنیم، روز فاتحه جمل اینجاست، باید بشینیم فاتحهشو بخونیم. سربازا دیدن این سه تا امام این لشکر همدیگر را دزد میبینن، وگرنه نگفتن آقا طلحه جان دست شما باشه، از ابدا سه قفله. چون بیت المال غارت کردن، 700 نفر حمله کردن. حکیم یا به نقلی حکیم از سربازان پیغمبر و امیرالمومنین با 700 نفر حمله کرد، اینا رو هم تکه پاره کرد. گفته که چجوری اسیر میگرفتن، بعد زبیر یکی یک گردن میزد، اسیر کشی کردن. درست شد، همه رو گفتم تا اینجا. شما میگی آقا وحشیگری کردن، در کربلا نماز حضرت را تیر زدن. اینجا ببین، سپاه حضرت خواست برسه، دوروبری های عایشه شروع کردن به شعر خوندن. من جرأت نمی کنم اون ابیات رو بگم، اشاره می کنم که شما با جستجو پیدا کنید، در الجمل شیخ مفید هست، در جاهای دیگه هم هست، در اون جاهای دیگه که نمیگم کجا خیلی عباراتش تندترم هست. گفتن مل خبر مل خبر، می رقصیدن. خبر چیه؟ خبر چیه؟ فحش دادن به امیرالمومنین، اگر بیاد مثل فلان حیوان چجوری میکشیمش، فحش داده. گفتن کارش تمومه، شروع کردن به رقصیدن.
اینو تاریخ ثبت کرده.
مست غرور با کی طرفید؟ با وصی پیغمبر. آقا
دو تا سپاه مقابل هم قرار گرفتن،
یه 700 تا و یه 40 تا و یه غارت بیت المال و یه شکنجه والی بصره. بصره دیگه آقا بزن له کن. امیرالمومنین صلوات الله علیه اینطوری نیست. اول رفت وسط میدان فرمود عین زبیر، خواهر عایشه همسر زبیر، زار زار گریش بلند شد. تو میدونستن کسی رو که امیرالمومنین دعوت کنه دیگه بر نمیگرده که. بعد گفتن نه، علی با لباس پیغمبر و شطور آمده، نمیخواد بجنگه. جیغ زدن خندیدن. بابا شما معلومه که کارتون. امیرالمومنین آقایی کرد، زبیر رو به یاد روایت پیغمبر انداخت، زبیر انگیزه جنگ رو از دست داد. اما مرد نبود بیا تو سپاه امیرالمومنین، مرد نبود حق رو بگه. حتی پسرش تحریکش کرد، اومد جلوی سپاه امیرالمومنین، شمشیر کشید، مبارز طلبید. بی غیرتیه که مقابله لشکر کسی مبارز به طلب. امیرالمومنین وقتی امر ابن عبد بعد مبارز می طلبید می جست از جا. اینجا امیرالمومنین فرمود کسی جوابش نده. زبیر برای اسلام زحمت کشید. ما امید داریم امیرالمومنین قیامت ما رو فراموش نکن. فرمود اون زمانی زبیر از بعد از سقیفه تا سال 23 تلاش کرد برای اینکه حق امیرالمومنین رو به بقیه بشناسونه، بعد قش کرد به سمت اونا. حضرت همون زبیر زحمت کشیده، نمیخوام تو سپاه مقابل سپاه من کشته بشه، من برم میدان با شمشیر من کشته بشه، این نابوده. حالا یه جور دیگه بمیره برای خودش بهتره. با اینکه او مبارز طلبیدم میرم فهمید کسی جواب نده. اون اومده بگه من نترسیدم. قربون مرامت یا امیرالمومنین، قربون فتوتت. زبیر رفت. این صحنه رو ببینید، اصلا واقعا شما نگاه کنید کینه رو ببینید. اینو سید مرتضی نقل کرده در شرح قصیده مذهبی سید امیری، میگه یه نفر بود در جمل به دو طرف تیر مینداخت، هر کی نزدیک بود با تیر میزد. کی بود؟ مروان. اون دیوانه این چه کاریه؟ ببینید کسی که کینه داره اینطوریه، میگو از سپاه علی بزنم بردم، از اینا هم بزنم، اینا قبلا تو مدینه محاصره بوده، عثمان کمکش نکردن، طلحه هم اول با تیر زد. خب تو لشکر خودشون نزدیک دیگه، یه درم این میکشت. حق مداری رو شما ببینید، لشکریان خدا. خیلی حرفه، میخوام رد شم مگر نه حرف زیاد. حضرت عمود یه نفر بره قرآن بر اینا بخونه. بابا اینا این همه کشتن دیگه، برو بزن له کن. عمود یه نفر بره قرآن بخونه و هو مقتولون و کشته خواهد شد. چرا این کارو میکنی؟ برای امیرالمومنین هدایت احتمالی مهمه. سید شاید تو کربلا هل هله میکنن، هی میره صحبت میکن، شاید برگردن. و واقعا هم چند تا دونه برگشتن. برای ائمه برگردوندن یه نفر مهمه، ولی حالا توهین کنن، فوش بدن، جسارت کن. یه نفر رفت، حالا کشش نمیدم، قصهش خیلی قشنگه، رفت وسط میدان قرآن بخونه. جرمش چی بود؟ عایشه گفت اشجروه و برما، خارپشت شد انقدر بهش تیر زدن. باقا قرآن خون، تو هم قرآن بخون جواب بده. یه چیزی از نصیحت علب بگم، بحث اینجا نگه دارم. میگه علی در همه جنگ ها قرآن میخواند برخلاف معاویه. علی قبل از جنگ برای کم کردن کشته، برای هدایت. معاویه هم قرآن به نیزه کرد، لحظه شکست برای فریب قرآن رو سپر شکست نخوردن قرار داد. فرق قرآن خوندن او قبل از جنگ با قرآن خوندن این. یه بار قاری امیرالمومنین تیربارون کرده، حالا چی قرآن به نیزه کردی؟ این بازیگریه. همه اینا بود. میگه به نماز سید الشهدا تیر زدن، به قاری امیرالمومنین تیر زد. حالا انشالله بیشتر از اون یه جلسه دیگه هم باید وایسیم اینجا تا معلوم بشه هیچ چیز جدیدی در کربلا نیست. تا باید ببینیم چی شد، چجور باید حل کنیم مسئله رو، مشکل رو باید کجا حل کرد. سمت سپاه اهل بیت آنچه دیده می شود حب است و عشق است و شوق است و ادب. بگی اینجا امیرالمومنین عصبانی شد، شهید رنجبران رو هفت و هفت شد نگفتم، بذارید بگم ما رو یاد کنه امشه. سرگرد عراقی میگه ما رو دستگیر کردن، رفتم تو موسی بن طلحه دیگه بر نگشتم، از فلاش بک نیومدم بگم قبر روزه. میگه ما رو گرفته بودن و گفتیم خب الان ما رو میخوان از انتخاب کن، از هلیکوپتر بندازنت پایین، به دوتا ماشین ببندن. میگه یه دیدیم یه نفر با موتور اومد داد میزنه، گفتیم یا حسین. ما هم برانکارد گرفته بودیم، چون ما سالم بودیم اسیر شده بودیم، برانکارد گرفته بودیم، جام بازار رو ما داشتیم میآوردیم، اسرا ما اسرا داشتیم، جام بازار ایرانی ها رو میآوردیم، اینا با تفنگ وایسادن چون نیروهای ایرانی کم بود، دیدیم داره داد میزنه، گفتیم این الان میاد همینجا ما رو قیمه قیمه اون میکنه. میگه همون موقع یه ماشین هم اومد، از این داشمشتی ها زیاده قصتش از رزونده ها بشنوید، یه ماشین هم اومد، یه قاب یه دیگ بزرگ با یخ گنده شربت آب لیمو، خط مقدم بعد از عملیات که همه له و لامونن، رفیقش کشته شده، همه غرق خونن، اولین لیوان شربت آب لیمو دادن به این آقا که داشت داد میزد. ما نمیفهمیدیم داره چی میگه. میگه لیوانو گرفت دستش اوورد داد به من، بعد عربی صحبت کرد چون فرمانده اطلاعات عملیات بود، عربی بلد بود، گفت برادر ببخشید تا حالا با اتون می جنگیدیم می کشتیم، حالا اسیری مهمانی، اینا نباید بار دست شما می دادن، برانکار داد خودشون می آوردن، اسیری حمال که نیستی، ببخشید. لیوانو داد به من، من اول گفتم آقا مثلا سر کار گذاشته، حالا یه پشتش که میاد گیوتین گردن منو می زنه. میگه اصلا گفتیم اول موندیم هم دیگه نگاهیم سم ریختن توی، الان میخوریم سبز میشیم چی میشیم. بعد میگه دیدیم به اول بچه هم آدم و شروع کردن خودن رزمنده هم تشنه شروع کردن شربت ها رو خوردن، ما هم خوردیم، اول باورمون نمیشد، ما قدشتیم الان یه کروکودیل بیارن ما رو بجوه. میگه من شما حمال نیستید. چی داره میگه این؟ چی داره میگه؟ ما الان داشتیم میجنگیدیم، ما هی زور رو میرسید به نوامیس اینا تعدی میکردیم، این عذرخواهی میکنه. میگه من بهش گفتم که به خدا به ما چیز دیگری گفته بودم. ما امروز هم تو جامعه که مشکل داریم، مشکل اونه که با مردم ارزه نداریم حرف بزنیم، راست بگیم، ارزه داشته باشیم، جوان مردانه واقعی با مردم حرف بزنیم، مردم ما خوبن به خدا، همونایی هن که برای شهید سلیمانی میان، له شدن تو فضای اقتصادی ولی بازم میان، ما عرضه نداریم با این حرف بزنیم. میگم گفتم آقا تو رو خدا بذارید چند تا از ما بریم، من به این رفقام داداشام هم طایفه‌ام بگم آقا شما کی هستی؟ نگو وایسید اینا مسئولیت داره. میگو چند تا از ما رو آزاد کرد، گفت برید. میگه ما رفتیم 48 ساعت نشده یه گردان آوردیم، تسلیم شدن به سپاه بدر پیوستن. شما کجای دنیای جنگ سراغ داری که یه لشکر از دشمن بیاد این طرف شه لشکر این طرف؟ حالا نگاه کن اینو بگم با همین وارد روزه بشم، خدا به پیغمبر فرمود ببین پیغمبر وحی منو میخونی، این دیگه دقیق ترین، عمیق ترین، صادق ترین، ها بهترین کلام چیه؟ احسن القصص چیه؟ کلام خداست ها، بهترین کلامو میگی اما فایده ای نداره. فبما رحمت من الله لنت لهم، به رحمت الهی تو با مردم نرمی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر با اینا بد برخورد میکردی قرآنم میخوندی میرفتن. بابا ما سرنا رو برعکس میزنیم، میگه میخوای جذب کنی قرآنم اگر با خشونت بخونی مردم در میرن، اگه پیغمبر بخونه. خشونت داریم در اسلام ولی با معاند مکابر دشمن. یاران اهل بیت مرامشون همینه، اگر قرار بود یه شهید سلیمانی یه فکری داشته باشه که به درد نمیخورد، بعد میگفت کجا آوردی؟ دین یه چیز دیگه داره میگه،
ما برداشتمون اینه که شهید سلیمانی نه مجتهد نه دکتر،
ما با گوشت و پوستش حقایقی از دین رو فهمید که آقا فرمود مکتب سلیمانی رو ترویج کنید. یعنی یه آدم عوام اگر راست بگه دیندار باشه، عمیق‌ترین معارف اهل بیت رو یاد میگیره، ممثلش میشه. معصوم که نبود، نه معصوم بود، نه مجتهد بود، نه دکتر بود، ولی معصوم بذاری کنار، شاید هیچ مجتهد و هیچ دکتری به اندازه اون نتونست کار کنه. مکتب اهل بیت مکتب ادب، عشق، حب، شوق، نه اینی که استثناء. امیرالمومنین تو جمل میبخشه، تو صفین میبخشه، در نهروان تا بتونه میبخشه، سیدالشهدا میبخشه، همه همینن. استثنایی، حر استثنایی است. حالا یادم باشه فردا این حر استثنایی است رو توضیح میدم. وقت گذشت. امشب توسلمون به کسی است که اصلا مظهر ادبه، آقای ادب، آقای عشق، آقای حب، امیرالحب، رئیس المحبین، آیت الاحباء، قمر الاشیره. دیگه اینجا محضر امام رضاییم. من به مرحوم آیت الله غربی اصفهانی هم خیلی عرق دارم. در سرداب امیرالمومنین دفنه، اینجا در نزدیک حرم امام رضا دو سه تا بیتشو فقط میخونم که بگم ما شما رو کنار امام رضا یاد کردیم، شما هم کنار امیرالمومنین ما رو یاد کن. میگه ابوالعبا پدر مناعت طبع، زاک ابوالفضل پدر فضیلت، اخو المعالی برادر بلند مرتبگی، سلالت الجلال والجمالی، سلاله جلال و جبروت امیر المؤمنین و جمال و مهربانی امیر المؤمنین، سر و ابیه خلاصه پدرش بود، وحو سر الباری باباش سر الله بود، ملیک و عرشن عالم الاسراری. شما میبینید یه صحنه خیلی عجیبی از خلقت میبینید، مثلا این مستندا میره و ته در یا فلان میگه جلل خالق، این تعبیر مال خداست. جلل خالق یعنی خدا جلیلتر عظیمتر، کی میتونه این عبارت جلل خالق رو برای خدا میگه؟ میگه سولته حمله او، اندن نزاع سولته، تو میدون نبرد یه تنه وقتی حمله میکرد، لولا القلوب، اگر قلوب نبود قلت جلت قدرته، جلت قدرته، کر علیهم کرت الکراری. استاد آقای بهجته کسی که اینا رو گفت. حمله که میکرد میگفتن انگار حیدر حمله کرده. اوردهم به سیف وردن ناری، با هر کس ضربه ای که زد به هر کس او رو مستقیم جهنمی کرد. خیلی ابیات فوق‌العاده است. بس همینقدر. تعارض کرد وظایفش با هم دیگه. حافظ حرم بود، باید کنار حرم وای میستاد. حافظ الحسین بود و ابوالقربه پدر مشک. بچه‌ها که تشنه میشن به همه میگن آب، ولی از عمو توقع داشتن. مشکو به عمو نشون میدادن. شیرخوار رو که دست به دست میکردن به عمو نشون میدادن. بیچارش کردن. سابقه نداشتن نبگه. کنار خیمه‌ام وایستاده بود. آب شد. تا اینکه کارت به استخوانش شد. آمد محضر سیدالشهدا. این تکه تو منابع قدیمی نیست ولی من دوستش دارم. تو منابع دوره قاجاره. ولی من دوستش دارم. خیلی قدش بلند بود. اسبش اسب متهم بود. نمیخواست کنار سیدالشهدا وایسه، قابل قیاس بشه. عقب وای میستاد. سرش هم پایین بود. خجل. عرض کرد که قد زاغ صدری، سینم تنگ شده، تشنگی بچه ها منو بیچاره کرده. فرمانده باشی، من دیدم فرمانده گردان بوده، رفته عملیات، همه کشته شدن، تک برگشته. هر وقت یادش میفته گریه میکن. علمدار سپاهی که همه افتادن، تنها مونده. فرمانده دوست نداره نفر آخر باشه، دوست داره قبل از بچه هاش از دنیا بره.
اینم تشنگی بچه های سید الشهدا. ما درس کرد قد زاغ صدری و لقد سئمت من الحیات الدنیا، از دنیا دیگه بدم میاد، همه شهید شدن و داداش ها شهید شدن، همه رفتن. تصویر رو مرحوم آیت الله قرآنی اصفهانی تو یه مصرع گفته، این اینجا چجوری بود، میگه عباس، البته بیت مال این مصرع مال مرحوم قرآنی اصفهانی نیست ولی خیلی قشنگ استفاده کرده، میگه واحدتون یکی مونده بود، لکنه کل القوا، همه قوت حسین بود، واحدتون لکنه کل القوا، تا گفت آقا من برم بکل حسین بکاهن شدیدن، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. انت صاحب لوایی ازا مزیت تفرق است، گری اگر تو بری که لشکر از هم میپاشه، تو تا هستی، تا تو بودی خیمه ها آرام بود، نه سید الشهدا تیری ثبت شده خورده بود، هم خیمه ها در آرامش بود، ولی آقا نگاه کرد و دید دیگه پاش رو زمین نیست، کنده شده، گفت حالا که میخوای بریم بچه ها امید دارن اگر تو باشی شاید آب برسه. رفت، سلام و رحمت، رفت وسط میدان، دیگه من نمیگم چه شد. مرحوم سید جعفر حلی میگه لوست دو ذوالقرنین دون وروده ای، اگر جلوی راهش سد ذوالقرنین زده بودن میشکست. چرا؟ چون وعده داده بود، وعده ای داده ای و راهی میدان شده ای، شکست لشکر اینها رو، مهم نبود چقدرند، وعده داده بود، به آب رسید، مشک و پر کرد، برگشت. تیرانداز مسیر از سوار رو حدس میزنه، تیر رو جوری میزنه که او اصابت کنه، نباید مسیر پایان راه او معلوم باشه، ولی مسیر پایان او معلوم بود. شیرخوار وضعش وخیم بود، فرصت نبود او مار پیش حرکت کنه، لحظه ای باقی نمونده بود، او مستقیم به سمت خیمه رفت، تیر هر ناشی به اون هیکل تنومند نشست، براش مهم نبود. آمد، گاهی صدا رو میشنیدن اتفاقاتی داره میفته، والله انقطعتم یمینی، ولی میآمد، مهم نبود، اصلا مهم نبود، تا یه جایی رسید که فوقف العباس و متحیرن، دیگه دید رفتنش با این حالت، با این بدن بدون آب اصلا فایده ای نداره، اصلا بچه ها ودا نکرد، با بچه ها باورشون نبود، میگفتن به رباب بگید الان میرسه، کسی فکر نمی کرد او بر نگرده. من دو سه تا جمله میخوام از سید جعفر حلی بگم، از ماه رمضان امسال مریض شدم با این ابیات، مجتهده. میگه سید الشهدا، اینا رو من میگم تا، میگه سید الشهدا هر وقت شهیدی میافتاد زمین قبل از اینکه از دنیا بره، کس صقر مثل باز شکاری با سرعت میرفت سرش رو به دامن بگیره باهاش حرف بزنه، اما یه جا این کارو نکرد، چون وقتی عباس و زمین زدن کاری کردن خیالشون راحت بشه، لذا اینجا حضرت آرام آرام رفت، چون دیگه نیازی نبود با سرعت بره. سید جعفر حلی میگه و مشال مسرع هل حسینو، آرام آرام به سمت او رفت، طرفه یعنی نگاه او، میگه و مشال مسرع هل حسینو و طرفه، هی بر میگش پشت سرشو نگاه میکرد، یعنی من به این خیمه ها چجوری باید خبر تو رو بدم، همجوری آرام آرام میامد، خودشو رسون بالا سر قمر بنی هاشم، بدنی که از بین رفته بود. مقرم میگه جعل یکفف دموعه به کمهی، با آستین اشکاشو پاک میکرد. من روم نمیشه توضیح بدم این یعنی چه. یه مصرع دیگه بگم رفتم. میگه اینجا وقتی وایساد اون بدن از هم پاشیده رو دید، هی بر میگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، یه گله کرد، فرمود او خیه داداش، یعنی کن نهیم بهشت گوارا بود، ولم اخل، داداش بهش مبارک باشه، ولی فکر نمی کردم تو این شرایط منو تنها بگذارم.